Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahil alemin. Rabbil kasimi Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فهم و جنت و کمن را و هم علا ارائکها متکئون و من و هم و النار کمن ادخلها و هم فیها معذرون. اوصافیست که به امیر المؤمنین صلوات الله علیه برای شیعیان حقیقی بیان فرمودند، هم برای اینکه آشنا بشیم با این مفاهیم و این مقدار فضای ذهنیمون و فرهنگیمون با این مفاهیم آشنا بشیم، سعی میکنیم قسمت‌های از اینها را تلاوت کنیم و به اندازه که خدای متعال توفیق میده احیانا توضیحاتی عرض کنیم. اینجا رسیدیم که می فرماید شیعیان حقیقی حالشون اینجوریست که گویا در بهشت بر تخت ها و علیکه های بهشتی تکیه دادن و مورد رحمت و لطف الهی قرار گرفت و حالشون نسبت به جهنم چنان است که گویا اونها را وارد جهنم کردن و در اونجا معذب شدن. این تعبیرات مشابهش در روایات زیادی وارد شده که اندکی تعبیرات هم با هم تفاوت داریم. در بعضی تعبیرات این است که مؤمنین واقعی یا اهل یقین یا شیعیان کامل بهشت و جهنم را می‌بینند و می‌بینند که چه کسانی در بهشت متنعمند و چه کسانی در جهنم معذبند. طبیعی است که میبینند. در بعضی از تعبیرات این است که حالشون حال کسی است که میبیند، مثل همین تعبیری که در این روایت آمده و هم والجنتو کمن و آها. حال اونها نسبت به بهشت اونچه مثل کثیر که اون را دیده است. تعبیرات دیگری مشابه اینها هم است. حالا حقیقت مسئله چیه؟ آیا واقعا ممکنه انسان در این عالم بهشت واقعی و جهنم واقعی را ببیند ببیند که چه کسانی در اونجا مورد رحمت هستند، چه کسانی مورد عذاب هستند. نسبت به حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین این ادعای بعیدی نیست، مخصوصا که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند که لو کش فلغتا مزدت تو یقینا، و در مواردی هم اشاره فرمودند که من اهل جهنم را میشناسم و اهل بهشت را میشناسم و اگر بخواهید خبر میدهم. چنین چیزی برای حضرات معصومین امکان داره؟ اما برای غیر معصومین چطور؟ شاید از بعضی از اطلاقاتی که درباره اصحاب خاف امثال سلمان آمده که سلمان منا اهل البیت یا علم اولین و آخرین به او داده شده، شاید درباره اونها هم مصداق داشته باشه، ولی ما مصداقشان نمیتونیم تعیین بکنیم. صرف اینم که کسی ادعا بکنه نمیتونیم تصدیق کنیم، حجتی نداره. شکل دیگر مسئله این است که منظور این باشه که یک نوع مکاشفه حاصل شده باشه برای کسانی، یعنی واقعا رؤیت حقیقی نباشه، چیزی شبیه خواب باشه. مکاشفه یک حالتی است که برای کسانی که مقاماتی از امور معنوی را طی کردن براشون پیدا میشه، یه حالتی بین خواب و بیداری، چیزهایی را میبینند گویا در بیداری است، یعنی خواب نیستند ولی حالتی است که بعد فکر میکنند مثل خواب بوده دیدند. خیلی چیزهایی که نقل میشه امام را یا امامزاده ها را یا بعضی از شخصیت ها را که از دنیا رفتن نقل میشه که در اینجا دیدن، با اینکه مثلا سالها از دنیا رفته بودن، توضیح علمیش به اصطلاح این است که به صورت مکاشفه بود، یعنی خواب نیست اما چیز شبیه خواب. در حال اینم یه واقعیتی آنقدر هم دربارش بحث شده و کسانی ادعا کردن که شاید از حد تواتر گذشته که چنین چیزی فی الجمله هست. ممکن است کسانی یک حالی پیدا کنند ولی از اولیای خدا را ببینند، حتی باش صحبت کنند، چیزی بگن، بشنوند، خبری بشنوند، ولی رؤیت حقیقی با بدن او، با حتی روح او نمیشه گفت بوده، یک حالت مکاشفه است. حالا این چند روز معتبر هست، اعتبار شرعیش چند اندازه هست، اینا بحث هاییست که توی مدرسه باید بحث بشه. بالاخره اینم یه وجهیست که منظور از و هم ول جنت و کمن را آها، یعنی درسته با این چشم نمیبینند اما مثل این است که با همین چشم ببینه، به اصطلاح با چشم مثالی و چشم برزخی میبینند اما مثل این است که با همین چشم دیده باشه. این هم یک وجه است. یه وجه دیگه این است که نه واقعا یه تشبیه است فقط، و هم ول جنت و کمن و آها یه تشویق. من اگه آدم یه چیزی رو ببینه چقدر اطمینان داره بهش، تحت تأثیر اون باقی میشه، در روحش در رفتارش اثر میذاری. اینا هم نسبت به امور بهشت و جهنم این چنین هسته. وقتی تصور میکنند بهشت و دار رحمت و پاداش الهی را گویا دارن میبینن، و نه تنها گویا میبینن که گویا خودشون متنعم هستن و از اون نعمت ها استفاده. ظاهر آیه، ظاهر این بیان هم همین است که کمن رآها و هم علا ارائکها متکئون. البته میشه هم ضمیرش به من برگرده، چون من هم در مفرد به کار میرم در جمع، یعنی ببینن کسانی را که در اونجا در بهش متنعیم هست. و هر حال هر کدام از اینها باشه برای ما جای درس گرفتن و پند گرفتن داره. ما گاهی اونقدر از حقایق دور میفتیم که با چشم سر هم میبینیم و چندون تحت تأثیر واقع نمیشه. کسانی که زمان ائمه، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زندگی میکردند، خب ائمه ها را میدیدند. اون کسی که این همه ما آرزو میکنیم که آیا بشود یک بار چشمان ناقابل ما به جمال تو بیفتد، خب پدرانش در میان مردم زندگی میکردن، هر روز هر شب میدیدن مردم، میدیدن اما گویا نمیدیدن. اینطور نیست که هر که این چشم ظاهریش به چیزی بیفته درست اون را درک بکنه. اونها شبهی در و کسانی هستند با اینکه این چشمشون نمیبینه، اما حالشون جوریست که مثل کسیست که واقعا میبینه. اول برای اینکه مقداری به ذهنمون نزدیک بشه که چنین چیزی میشه که آدم با اینکه نمیبینه مثل این باشه که میبینه. یه بحث‌های در روانشناسی کردن که گاهی آدم در اثر این که تمرکز پیدا میکنه روی یک فکری، یک امر ذهنی، یک امر خیالی، اگر شرایط محیط و شرایط فرد مناسب باشیم، اونقدر اون خیال در نظرش قوی میشه که تأثیرش از دیدن حسی بیشتری. داستانهایی هم در این زمینه نقل شده که کسانی مثلا در شب تنهایی تصوری کردن، بعد این تصور در ذهنشون تقویت شده و بعد دفعتا، حالا داستانی که من تو ذهنم بود این که شخصی شبی در اتاق تنهایی خوابیده بود، این حب به ذهنش اومد که اگر یه شیری بیاد وارد خونه من بشه چطور میشه. کم کم فکر کرد و گفت لابد از این پله ها میاد بالا و وارد اتاق میشه، در بسته یا بازه، اگه باز باشه چطور وارد میشه. و خوب دقیقا تصور کرد که چه حالتی اتفاق میفته. و وقتی من باش مواجه شدم چه کار باید بکنم؟ یهو سیحه کشید آی شیر، آی شیر، از اتاق پرید بیرون. همسایه هم نفسن چیه، چه خبره؟ او شیر اومده بود. چی شیر اینجا تو اتاق خانه شیر بگنیم؟ به هر حال یک مسئله روانشناختی هست که تمرکز روی یک مسئله خیلی آثار عجیبی داره. در دیدنی ها، شنیدنی ها، ترس ها، شادی ها، محبت ها، بغض ها، گاهی برای همه ما اتفاق شاید افتاده باشه، من که برام اتفاق افتاده، گاهی شب که میخوابم یه حادثه کوچیکی روز اتفاق افتاده، با یه کسی یه گفتگوی ساده ای کردیم، شیطان وسوسه میکنه که این منظورش این بود. بله اون قبلا هم در فلان جا هم نسبت به من دشمنی کرده بود و همینطور که اون چنان خیال مجسم میشه، تقویت میشه که خواب از چشم آدم میبره، قلب آدم به ضربان میفته که انگار که الان باشه میخوای یخش رو بگیره گلوش رو بفشاره. ما این که اصلا چیز ساده ایم، صبح آدم بیدار میشه و به فکر میفته که دیشب این چه فکری بود کردم و اینا، خودشم خندش میگیره، اینقدر مهم نبود قضیه، من اینقدر فکر بکنم ساعت ها نشه. عکسش هم هست، گاهی آدم نگاهش به کسی میفته چشمش میگیره میز، با اینکه خیلی هم جذابیت و فوق‌العاده این هم دونه، اتفاقا حالا نظرش بعد در بارش فکر میکنه، گاهی میونی شب تا صبح در باره قیافه یک شخصی که چقدر این زیبا بود فکر میکنه، آنچنان هیجان زده میشی. غالبا این عشقهای مجازی اینا همینجا پیدا میشه، چه بسا فردا ببینه ببینه نه خیرم، چون اون اندازه هم اهمیتی نداره، تخیلی کرده بود، خیال میکرد خیلی زیبا. منظورم این است که این یک واقعیت است که ذهن انسان، حالا ذهن تعبیر میکنم بسه به بعضی اصطلاحات، روح آدم میتونه نسبت به اجتماعی تمرکز پیدا کنه، توجهش رو کاملا معطوف کنه، مثل ذره‌بینی که در مقابل نور خورشید قرار میگیره، این نور خورشید تابیده چیزی نیست، اما این ذره‌بین وقتی اینا میگیره متمرکزش میکنه، کم کم اون ذره‌بین رو روی کاغذ بگیری کاغذ آتیش میگیره، حرارت همون نور خورشید جمع شده متمرکز شده کاغذ رو میسوزونه. ذهن آدمیزاد هم یه همچه خاصیتی داری، گاهی میتونه اونچنان متمرکز بشه روی یک فکری یه آثار عجیبی برش بار بشه، شاید از آثار رؤیت واقعی و خارجی بیشتر و قوی‌تر. اینو عرض کردم فقط برای اینکه ما خیلی استبعاد نکنیم که آدم چطور میشه درباره یه چیزی فکر بکنه اونجوری بشه که مثل اینکه خود اون شی را دیده باشه، تعجیل نیست، شاید ممکن باشه که اثرش حتی بیش از دیدن ظاهری هم باشه. این خاصیت تمرکز ذهن هست و این تمرکز آثار عملی هم داره، این ریاضت هایی که مرتازی میکشند و اینا آثار عجیبی هم داره، واقعی هم از خیلی هاش. این هم همش کنه این است که نفس روی یک چیزی تمرکز بدان، این ریاضت ها محور اصلیش تمرکز، خاصیتیست خدا در روح آدم قرار داده که اگر بتونه تمرکز کنه ذهنش از جایی دیگه منصرف کنه روی یک چیز متمرکز بشه آثار عجیبی میشه. حالا کمترین ضعیفترین وجهی که در این سه وجه گفته شد اینه که بگیم حال اینها نسبت به بهشت و جهنم شبیه حالی است، شبیه حال کسی است که اون را واقعا با همین جهش دیده باشه، یا بفرمایید حال او مثل کسی است که رؤیت واقعی داشته باشه، با اینکه حالا بهشت اینجا نیست و جهنمی که ببینه، اما حال اون شبیه اینجا. این روز مقدمه را عرض کردم برای اینکه خیلی تعجب نکنیم، مگه میشه آدم که با اینکه یه چیزی را نمیبینه عیناً مثل کسی باشه که میبینه؟ بله میشه، قوی ترش هم شاید بود. این یک احتمال که این پایین ترین مراتب این احتمالی بود که عرض کرده. احتمال دیگری این است که نه، این یک نوع رؤیت است، صرف تخیل و تمرکز خیال نیست، یک نوع رؤیتی است در یک حالی خلسمانن بین خواب و بیداری، به تعبیر عرفا در حالت مکاشفه. در این خواب نیست اما چیزی شبیه خواب میبینه. البته وقتی میبینه فکر میکنه خوابه، خیال میکنه داره بیداری میبینه، بعد متوجه میشه که نه، واقعیتی نداره. یادم اومد، حالا اینا داستانیست، من خیلی دوست ندارم به داستانها و اینا استناد بکنم، اما حالا این اثر علمیش را میخوام عرض بکنم. شخصی بود، پیرمردی بود در شهر شیراز، خادم چند تا امامزاده بود، امامزاده نزدیک مسجد جامع شیراز، مرحوم آقای دستخیل در اونجا نماز میخوندن، چند تا امامزاده هست، پیرمرد بود، اسمش حاجی مؤمن بود، اونجا خدمت میکرد به اون امامزاده. یعنی آدم ساده ای بود، اهل مثلا بلوف زدن و تظاهر کردن و این حرفا نبود، خیلی آدم ساده. این نقل میکرد که من یه وقت رفته بودم اطراف شهر شیراز، شبی در اونجا احیا داشتم و اینا، و نزدیک صبح مشرف شدم خدمت ولی عهد صلوات الله علیه. و جریانش این بود که وقت متوجه شدم آقا با اصحابشون مشغول نماز صبح، رفتم اقتدا کردم من نماز رو با آقا، بعدم برگشتم اومدم شهر. یه آقایی که خب اهل دقت بود و اینا، گفت وقتی آمدی شهر وقت نماز صبح تو خودت خوندی یا نه؟ گفت بله اومدم خوندم. گفت تو بیشتر امام نماز خونده بودی، دیگه نماز صبح چه خوندی؟ این تعجب کرد، خودش متوجه نبود. اگه پشت سر امام زمان نماز خونده، این دیگه نماز صبح شد، چرا دوباره خودش خونده؟ این همون حالت مکاشفه است، یک حالتی شبیه خواب میبینه، خیال میکنه واقعیت داره، بعد از اون حال که خارج شد میفهمه واقعی عینی نبود. حتی خودش هم متوجه میشه این نماز حسابی نبودی، مثل خوابی بودی. از این چیزهایی که نقل میشه در رؤیتها و اینها، خیلی هاش از این قبیله ها. حالا من قضاوتی درباره مصادیقش ندارم، میخوام عرض بکنم از نظر علمی به عنوان یک پدیده روانشناختی این یه واقعیتی است که آدم گاهی چنین حالی براش پیدا میشه، یه چیزی رو میبینه و اون در حال دیدنش خیال میکنه واقعیت خارجی است، در صورتی که چیزی شبیه خواب بوده دیدی. به هر حال اگه کسانی باشن که حالشون نسبت بهشت و جهنم اینجوری باشه، کاش باید ما هم یه چه خوابی میدیم، کاش یه خوابی میدیدیم که بهشت چجوریه، و همینطور یه خوابی میدیدیم که ببینیم جهنم عذابش چجوریه. درسته خیلی چیزا برای ما نقل کردن، اما درست نمیفهمیم اینا رو، اگه بودم ببینه شاید بهتر و دقیقتر درک بکنم، ولو در خواب ببینیم. وجه دوم در توجیه این معنا، این توجیه این عبارت این است که حال اینها حالی است که در عالم مکاشفه بهشت و جهنم را میبینند، نه بهشتی که در قیامت هست در آن ظرف خودش. و نه صرف تشبیه هست، که حالشون شبیه حال کسی است که اون را دیده باشه. یک مرتبه رؤیت است، یعنی جا پرانکشون شه کسی رؤیای صادقه میبینه. رؤیای صادقه چجوره؟ آدم میبینه واقعیت هم، یعنی همین رو که در خواب دیده در بیداری هم واقع میشه، این همون جرایان با همون دقت هم واقع میشه، اما در حال اون خواب بود. اینا هم یه همچه حالتی دارن که پیشا پیش خواب بهشت و جهنم میدن. خوابش رو من عرض میکنم، ما توجیه است برای این عبارت که چجور میشه آدم حالش مثل حال کسی باشه که واقعا میبینه. و وجه سوم که از کدام مصداق حقیقیش حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین هستند. مصداق اتمش پیغمبر اکرم در شب معراج که همه عوالم را دیدن، بهش را دیدن، جهنم را دیدن، طبقات بهش را، کسانی که در هر درجه از درجات بهش بودن، عواملی که باعث رسیدن اونها به اون درجات شده بود، جهنمی ها را دیدن، کسانی که در اثر گناهانی به اون عذاب ها مبتلا شده بودن، همه اونها را دیدن. اون رؤیت حقیقی بود، خیلی عمیق‌تر و قوی‌تر و حقیقی‌تر از رؤیت این چشم، چون این رؤیت با این چشم خطا هم درش واقع میشه، اما اون رؤیتی بود که خطا نداشت. البته اینجا باز یک بحثی سوال طلبیگی مطرح میشه که هنوز کسانی که مثلا متولد نشدن چگونه پیغمبر اکرم را در بهشتی، هنوز نیامدن اینجا تا بهشتی بشن یا جهنم، آیا ممکن است هنوز قیامت نشده خود بهشت واقعی را کسی ببیند، اون بهشتی که مناس در روز قیامت ظاهر بشه؟ اینا یه سوالاتی است که جوابش آسون نیست. بنده هم طبعا عاجزتر از این هستم که حقایق اینا را درک کنه، اما جوابهایی داده شده. حالا که سوالش عرض کردم یه اشاره هم به جوابش. یک جواب شرعی معابی بگم، تعبدی، از آیات و روایات زیادی استفاده میشه که نسبت بین این عالم و عالم آخرت یک نسبت ظاهر و باطن است. مثل اون آیه شریفه در سوره قاف که می فرماید لقد کنت فی غفلت من هادا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. در روز قیامت به گناهکاری که وارد جهنم میشه بهش میگن که تو از این عذاب غافل بودی. غفلت در جایی به کار میرن که چیزی باشه آدم توجه نداشته باشه بهش. بعد اضافه میفرماید فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده را از جلوی چشمت برداشتیم. فبصرک الیوم حدید، حالا چشم تو تیزبینه. یعنی در عالم دنیا که بودی بود، یکی غفلت داشتی ازش اصلا توجهی نداشت، یکی هم چشمت کمسو بود، درست نمیدید. به تعبیر روایات پرده گناه روی چشمت گرفت. حالا ما اون پرده رو برداشتیم، چیز جدیدی نیست، بود، پردهشو برداشتیم، حالا چشمت تیزبینه. فبصرک الیوم حدید، حالا چشم تیزی خوب میبینی، اون وقت نمیدیدی، نه نبود، بود و نمیدید. حالا این چه حسابی هست، چه رابطه باطن و ظاهر یعنی چی، من اینا خیلی سرم نمیشه. اون تعبیراتی است در خود قرآن آمده، یوم هم بارزون، روز روز بروز است و برزور الله جمیعا، یا تبلت سرائب، پنهانها آشکار میشه. این یک وجهی است که از آیات و روایات کمابیش میشه استفاده کرد. یه عالمی است، ما رابطه شو با این عالم درست نمیتونیم درک کنیم. حقیقتش هست اما پرده ای روش هست، ما اینجا نمیبینیم. ما این طرف پرده بازیگر ظاهری هستیم. حقیقتش برای پرده است، وقتی برداشته بشه آشکار میشه. اون یعنی چی پرده برداشته میشه؟ من عقلم نمیرسه. تعبیر قرآن از فکشفنا عنک غطاءک. نکته های لطیفی در این آیه هم هست که نمیفرماید فکشفنا عنک غطاء، فکشفنا عنک غطاءک، پرده مال توست. خب این بیان است، میشه گفت نوعی استظهار از آیات و روایاتی، ولی بالاخره حقیقتش را براتم روشن نمی کنیم که چجوری. یه مثلی بعضی زدند برای رابطه آخرت و با دنیا، که اگر ما در درون یک کره‌ای، این کره ای رو فرض کنیم، ما در درون این کره در یک گوشه ایش زندگی میکنیم، عالم با اون عظمتی که داره که حد کردم فاصله دوتا ستارش گاهی به میلیاردها سال نوری میرسه، همه اینا رو فرض کنیم داخل یک کره ایم. در داخل این کره یه نسبت هایی، این مقدمه بر اون است، این اول است، این آخر است. مرکز کره که میگیرید میایید به طرف محیط کره، یکی مقدم است یکی مؤخره. اما یک فضایی را فرض کنید که محیط بر کره است، اون از هر جایی از این کره شما به اونجا ارتباط پیدا کنید، به چیزی ارتباط پیدا میکنید که بر محیط بر همه اینا. در داخل این کره روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه است، شنبهش مقدمه بر یک شنبه، اما در اون فضایی که احاطه داره بر اینا، هم بر شنبه احاطه داره هم بر یک شنبه. این تشبیهی است، یعنی رابطه بین این عالم، نظام این هستی با نظام اون عالم، یه همچه رابطه است. ما در درون یک نظام محدودی زندگی می کنیم، امروز و فردا داره، مقدم و مؤخر داره، تا این نره اون یکی نمیاد. یک مثال ساده مطابق فهم بنده عوامانه هم زده میشه، شه قطار شطوری که آدم از یه روزنه این تماشا کنه. شما که در داخلی اتاقی نشسته باشید، به اندازه دیدن یک شطور شما اینجا پنجره‌ای باشه و نگاه کنید، یک قطار شطور حرکت می‌کنه. وقتی این رو شما می‌بینید، همیشه یک شطور می‌بینید. این شطور رد میشه، یک شطور دیگه میاد. اما که برید پشت بام نگاه بکنید، همه شطورها رو یک جا می‌بینید. چه اونی که مقدمه، چه اونی که مؤخره. اگر کسی وارد اون عالم بشه، اشراف بر اون عالم پیدا کنه، یا ارتباطی با اون پیدا کنه، ما اینا سرمون نمیشه. یعنی چی؟ به حال اونو ببینه، درک کنه، اونو ظرفی را میبیند که احاطه دارد بر گذشته و حال و آینده. وقت جای تعجبی نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شب معراج گذشته ها و آیندگان را هم یک جا ببینند، چه کسانی در بهشتند یا چه کسانی در بهشت خواهند آمد، اما اون را قبل از این که بیان ببینند. چون یه نگاه کردن از پشتبانه، از دریچه نیست که آدم تا یکی رد نشه دومیش نبینه، و یه نگاهیست از بالا گذشته و حال را با هم میبینی. اینا چیزاییست برای تقریب به ذهن گفته شده، بنده اعتراف میکنم عقل من قاطع‌تر از اینه که حقایق اینها را درک کنه. اما به هر حال در قرآن یه مطالبی داریم از این قبیل که این عالم یک ظاهریست، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت غافلون. در اون آیان داره فکشف را عنک غطاءک، پرده ای روی چشم شما بود نمی دیدید آخرت را، پرده را برداشتیم حالا خوب نمی دید. شاید از اون آیه شریف هم باز همین نکته استفاده بشه که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. در روز قیامت گناهکاران میگن که خدایا حالا دیدیم، ابصرنا و سمعنا، یعنی بود و نمیدیدیم حالا دیدیم، نه حالا پیدا شد. و به هر حال روایات زیادی در این که بهشت و جهنم خلق شده، وجود داریم. تعبیراتی هم هست که اعمال ما در واقع یک تحولاتی است که در بهشت و جهنم رخ میده. اعمال ما انجام میدیم، درختی در اونجا سبز میشه اما باغش هست. شاید اشاره به این که اینا منشأ ظهور اون باطن میشه. باز هم من اعتراف میکنم حقیقت اینا رو نمیفهمیم، اما اجمالا میشه فهمید که بله ممکنه آدم در این عالم باشه و به نحوی آخرت را درک کند، یا حقیقتا ببیند اونچنان که پیغمبر اکرم در شب معراج دید، یا به صورت مکاشفه ببیند شبیه اونچه عارفان ادعا می کنند. و قرائنی هم هست به اینکه فی الجمله صحت داره، و یا لااقل به این معنا باشه که مؤمنین واقعی اون چنان فکرشون متوجه آخرت هست و تمرکز پیدا می کنند در ثواب و عقاب و اخروی و مسائل مربوط به اون عالم که قابل مقایسه با این عالم نیست، چون اینا ذره ایست محدود نسبت به یک اقیانوس نامحدود. چون اونا باورشون هست همیشه توجهشون معطوف به اونجاست، تمرکز در اون افکار حالی را برایشون پیش میاره که گویا مثل کسیست که میبینن. اگر اول و دومش نباشه یا به ما مربوط نباشه، حالا حقیقتش هم قابل رؤیت برای مثل پیغمبر اکرم داشته باشه به ما چی؟ احتمال دومش که به نحو مکاشفه باشه برای غیر معصومین هم خیلی بعید نیست اتفاقی بود، اما اونیش که به احتمال قوی برای امثال ما امکانش هست، یعنی احتمال که نباید گفت، چون گفت یقینا امکان دارد برای ما، این است که ما فکرمون را یه مقدار بیشتر متمرکز کنیم در امور آخرت تا حال ما شبیه حال کسی باشد که می‌بینه. حالا ما این سوال مطرح میشه که چی کنیم که چنین تمرکزی پیدا کنیم. یکی از بهترین راهاش انس با قرآن، که این ایام ماه مبارک رمضان بهار قرآن، سعی کنیم آیات قرآنی رو که میخونیم فقط به خوندن الفاظش یا حتی توجه به مفاهیم اکتفا نکنیم، یه مقداری تأمل کنیم، سعی کنیم حالی را برای خودمون مجسم کنیم. در روایات دستور داده شده که وقتی قرآن میخونید وقتی به آیه رحمت میرسید چنین تصور کنید که گویا این آیه خطاب به شماست. وقتی به آیه عذاب میرسید چنین تصور کنید که الان خدای متعال شما را مخاطب قرار داده، با لحن انذار و عتاب با شما سخن میگی. این حال را برای خودتون مجسم کنید. اگه روی این جهت آدم کار بکنه، آیات و روایاتی که مربوطه به قیامت هست و بهشت و دوزخ هست بیشتر باش اونس بگیره، دربارش فکر بکنه، نزدیک میشه به این حالت که بتونه چنین تصور کنه که گویا بهشت را میبینه، عذابهای جهنم را گویا میبینه. این دیگه کمترین وجهیست که در معنای این آیه تصور میشه. امیدواریم که دست کم خدای متعال توفیق بده که حداقل به این مرحله ما برسیم و بتونیم بیشتر درباره رحمت‌ها و عذاب‌های الهی فکر کنیم تا حال مناسبی برای درک این حقایق پیدا کنیم. وفقنا الله و ایاکم.